بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الباب السادس از صناعات الخمس. گفتیم قبل از اینکه وارد مباحث منطق مادی بشیم یک کلیاتی از مباحث خدمتون عرض بکنیم که تا این کلیات رو خوب نفهمیم نمیفهمیم منطق در کجا داره بحث میکنه. یکی از فرقهای جوهری بین منطق و فلسفی رو گفتیم، بین معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی هست. هر چی که در منطق بحث میشود تمام این مفاهیم عروض و اتصافشون در موطن ذهن و هرچه مباحث که در مباحث وجود بحث می شود عروضشون در ذهن ولیکن اتصافشون در عالم خارج هست. به عبارت اخرى می تونیم اینطور بگیم که تمام مباحثی که در منطق بحث می شود ناظر به عالم اثبات هست، ولیکن مباحثی که در فلسفه بحث می شود ناظر با عالم ثبوت هست. و از همین جهت هست که بعض از مباحثی که در منطق بحث می شود می بینیم که در فلسفه به گونه دیگر مطرح می شود و این تناقض نیست. مثلا فهمیم بحث قضایا که داشتیم بحث می کردیم، اینجا رو حتما دیگه مطالعه فرمودین که اجزاء قضیه شامل سه چیز می شود: موضوع و محمول و نسبت بینهم. خب اینو به نحو موجبه کلیه هم می گویند، می گن همواره قضیه به گونه ای هست که از موضوع، محمول و نسبت بینهما تشکیل شده است. و حال این که وقتی در مباحث فلسفی همین بحث مطرح میشه میگن آقا قضیه ما قائل به تفصیل هستیم، این قضیه آیا قضیه حلیت بسیطه هست یا حلیت مرکب. حلیت بسیطه چیزی که محمولش چی باشه؟ وجود باشد، مثل میگیم الانسانو موجودون، یا بفرمایین همون کانه کامه هست، مانند این که بگیم کان الانسان. یک معمولم بیشتر نمیخواد، انسان هست. خب این قضیه میشه قضیه به حلیت بسیطه. ولی قضایه به حلیت مرکبه، مانند این که بگیم انسان قائم است، یا همون کانه ناقصه که بگیم کان الانسانو قائمه. آقایون فلاسفه فرق میگذارن که قضیه اگر به حلیت بسیطه باشد یا به حلیت مرکبه باشد اجزاء قضیهش با هم فرق میکنه. مثلا اگر به حلیت بسیطه باشد دو تا جز بیشتر ندارد، موضوع و محمول، دیگه نسبت بینهما در اونجا لحاظ نمی شود. ولیکن اگر حلیت مرکبه باشد دارای سه جز هست، موضوع، محمول، نسبت بینهما. خب کأنه تناقض پیش می آید. توی منطق ما میگیم آقا چه حلیت بسیطه چه حلیت مرکبه قضایا شامل سه جز هست، ولی که هم توی فلسفه میگیم در حلیت بسیطه دو جز هست، هم دو جز هست هم دو جز نیست دیگه، هازا تناخذون. میگیم نه، در تناخذ ده وحدت شرط دارن. یکی وحدت مکانه، این مکان هم از مکانت هم میشود، چون مکان دیگه یه چیزی میشه که فقط مادی میشه. بعضی وقتا جایگاه بحث رو باید در نظر بگیریم که بشود مکانت شیر. مکانت مباحث فلسفی با مکانت مباحث منطقی فرق می کند. حتی قضیه ای رو که ما بحث می کنیم در مباحث فلسفی و منطقی با هم فرق می کند. قضیه ای که در مباحث منطقی بحث می شود به اصطلاح می گیم از حیث مطابق بحث می شود، یعنی ناظر با عالم اثبات. ولی کنه اگر قضیهی در فلسفه بحث می شود به اصطلاح می فرمایند از حیث مطابق، یعنی ناظر با عالم ثبوت بحث می شود. لذا در فلسفه چون قضیه از حیث مطابقش بحث میشه، قضایای بحلیت بسیطه باید دو جزء داشته باشن. چرا؟ برای اینکه وقتی میگیم ال انسان و موجودون، بین این موضوع و محمول از حیث مطابقش در عالم خارج ثنویتی نیست تا بخواد نسبت بینهما لحاظ بشه. بین وجود و نفس شی که ثنویت نیست بخوام ربط رو ما در نظر بگیریم. ربط جایی هست که متفرع بر ثنویت باشد، دو تا چیز از هم مستقل باشند، معنای اسمی داشته باشند، حالا یک معنای حرفی بیاد بین این دو تا معنای اسمی رو پیوند بزنه. و حال اینکه در حلیت بسیطه وقتی ما میگیم ال انسان و موجودان، بین وجود و انسان که در عالم خارج ثنویت و دوئیت نیست. از این جهت هست که آقایون و فلاسفه میگن قضایا به حلیت بسیطه دارای دو جزءند، ولی به حلیت مرکبه که میگیم انسان قائم است سه جزء میشه، چون در عالم خارج ال انسان و شیئون و القائم و شیئون آخر، لذا یه نسبت بینه هما میخواد. ولی منطقی که کاری این کار رو نداره، میگه من اصلا کاری با عالم ثبوت ندارم، هرچی مفهوم که دارم بحث میکنم ناظر به عالم اثبات هست، لذا به نحو موجبه کلیه میگوید که همه قضایات دارای سه جزء هستن. چون در عالم اثبات که شما در نظر بگیرین بین مفهوم وجود و مفهوم انسان چیه؟ ثنویته. چون ثنویت هست باید نسبت بینهما را هم لحاظ بکنیم. این حیث مباحث خیلی مهمه، ما تا نفهمیم منطق داره در چه جایگاهی بحث میکنه مباحث برامون خام میفته. تا معقولات ثانی منطقی را نفهمیم، معقولات ثانی فلسفی را نفهمیم، عالم اثبات و عالم ثبوت را نفهمیم، میبینیم که خیلی از این مباحث اینجا بحث میکنیم، بعدش میبینیم تو فلسفه چیز دیگه هست. بعضی از اساتیدم که سیطره‌ای به مباحث ندارن میگن آقا پارادوکس تناقض هست، یا میفرماین تسامحی گفتیم. نه، تسامحی نیست. همون فیلسوف اگر بخواد توی منطق بحث بکند الا ولابد باید این گونه بحث بکنه، چون وقتی ناظر به عالم اثبات در نظر گرفتیم باید بگوییم این قضایا چه به حلیت بسیطه و چه به حلیت مرکبه شامل سه جزء هستن، تسامحی نیست. اینا رو پس خوب دقت بکن. و الا ما شاء الله مباحثی مطرح می شود، لذا یک کبرا خدمتون بگم، یک مسئله واحده به ماهی واحده محال هست در دو علم بحث بشود. یک مسئله واحده به ماهی واحده، یعنی متحیز به حیث های گوناگون نباشد، یک حیث واحد داشته باشد محال هست در علمین بحث بشود. چرا؟ اینا رو دیگه ما همون اول منطق گفتیم، میگیم علم تشکیل شده از موضوع و محمول و ببخشید موضوع و مسائل و مبادی. موضوع چیه؟ موضوع رو باید تو منطق بفهمیم، بعدش میرین تو اصول مزفر توی یک قطع گفته الموضوع ما یبحث عنها عن عوارضه ذاتیه کما فی المنطق. توی منطق هیچی هم نخوندیم، هم موضوع رو باید تو منطق بحث بکنم. موضوع چیزی هست که از عوارض ذاتیه آن بحث میشود. یکی از آقایون اساتید درس سطح عالی که ما میرفتیم نزدیشون، حالا توی فقه اصول تقریبا قوی بودن، توی کفایم همین مطلب رو داریم که میگه موضوع چیزی هست که از عوارض ذاتی اون بحث میشه. ایشون خیلی روی کرده به بحثای عقلی نداشتن، میگفتن آقا این آقایون منطقیون و فلاسفه پارادوکس میگوین. میگفتیم چرا؟ میگفت که آقا میگن عوارض ذاتی هست. خب اگر عرض هست دیگه ذاتی نیست، چون عرض در مقابل ذاتی است. اگر ذاتی هست عرض نیست. میبینیم که یک استادی در سطح عالی چفایی داره میگه هنوز نفهمیده موضوع علم یعنی چی، هنوز موضوع علم نمیفهمی یعنی چی. چرا؟ برای اینکه از همین اول خوب کار نکرده. منطقو خیلی باید محکم خوان. به همین یک کتاب هم اکتفا ما نکردیم، در خلال بحثو گفتیم تمام مباحث جوهر و نزید، شرح منظومه، شرح شمسیه، اینها دیده شدن. تو صنعات خمس هم که بحث میکنیم ما ناظر به همین کتاب ها میگیم جوهر و نزید رو ببینیم، کنارش خریداری کنیم، این کتاب ها رو نگذاریم فقط توی کتاب خونه بمونه، مفصل درس بخونیم. مخصوصا کسانی که از دانشگاه وارد حوزه شدن، وارد هر علمی که میشن، شما دیگه باید تقریبا تمام کتاب‌های جانبی رو حداقل خریداری بکنین، تورق بکنین، آدرس میدیم، حداقل آدرس ها رو مراجعه بکنین. این ابهت مباحث علمی در نگاه شما بشکند که وقتی میگیم آقا شرح شمسی، الله اکبر شمس شمسی چی هست؟ جوهر و نزید مثلا میگیم، شرح منظومه میگیم، حاشیه ملا عبدالله میگیم، اساس الاقتباس میگیم، برهان شفا میگیم، اشارات میگیم، نجات میگیم، الاخر طلبه میبینیم پایه 8-9 هست. وقتی مثلا میگیم اساس الاقتباس میگیم چیه؟ شرح شمسیه چی هست؟ شرح ملا عبدالله چی هست؟ خب اینجا نخونین دیگه میمونه، توی منطق این مباحث رو نخونین دیگه میماند. و صد متاسفانه تو حوزه پایه 2 منطق خوانده می شود، پایه 7 فلسفه خوانده می شود، یعنی هیچ چیز دیگه، یعنی ذبح مباحث عقلی. اگر بخوان دیگه بهتر از این ذبح بکنن مباحث علمی را، دیگه بهتر از این بدتر نمی شه. یک منطق دست و پا شکسته میخونن، بعدش هم میرن فلسفه میخونن، فلسفه هم جز درسای حاشیه‌ای هست. این میشود حال و روز حوزه اینه. همه درس ها رو باید محکم خوند. من فقط اصرار روی بحثای عقلی ندارم، توی بحثای نقلی هم باید خوب کار کرد. معقول و منقول را باید یک طلبه محکم کار بکنه، و کسانی هم متاسفانه رفتن فقط به سمت معقول، فلسفه، فقه و اصول رو رها کردن، این خسران عظیمه. کسانی هم رفتن فقط دنبال منقول، فقه و اصول، فلسفه را رها کردن. و کسانی تو حوزه میتوانن مؤثر باشن که جامع بین منقول و معقول و منقل باشن. باید اینا رو جمع کرد، حالا این سومی رو نه، ولی دوتا اولی رو باید جمع کرد. لذا کمر همت رو ببندیم، مخصوصا شما که جانم حالا اون دوتا اولی رو شما چی بکنید جانم؟ اتفاقا میفرمایند که بحثای منطقی و بحثای فلسفی طبعشون سوداوی هست، و انسان تا مزاج سوداوی نشود این مباحث رو خوب نمی فهم. یکی از چیزهایی که مزاج انسانی را سوداوی می کند همین منقل است. لذا بعضی از آقایونی که اهل معقولات بودن کنارش منقل هم داشتن، هستن مثلا بزرگان کم و بیش مثلا حداقل سیگار رو می کشیدن. چرا؟ برای این که خب نمیگم شما بکشید، شما بعد از کلاس بودیم میگم منقل را انداختم سیگار، ما خودمون هم استفاده نمی کنیم، گرچه کرمانی هستیم ولی مقتضیش هست، ولی کن مبتلا به مانع هست. خدمت شما عرض بشه، بله اگر از الان کمر همت رو بستیم دیگه راحت میشیم. یعنی طلبه اگر 6 سال اول خوب خواند دیگه میفتی توی یک ریلی راحت مباحث رو میفهمه، ولی اگر خوب نخواند دیگه هرگز نمیتواند بازگشت بکنه. تقریبا محال عقلیه، اگر محال عادی نباشه. محال عادی که هست، یعنی شما ببینین که کسانی که دیگه گذر کرده اند دیگه بازگشتی نکرده اند. منطق رو الان میخونین مفصل بخونین، نحو رو میخونین مفصل بخونین، کنارش حاشیه‌ها رو ببینین، حداقل کتابا رو خریداری بکنین، تورق بکنین بعضی وقتا، همین باعث می شود که ابهت این کتب در چشم انسان شکسته بشه و جرأت علمی پیدا بکند. و انسان تا جرأت علمی پیدا نکند به هیچ جا نمی رسد. این جرأت علمی رو باید پیدا بکنیم. بگذاریم دیگه، حالا اینها انشالله روز چهارشنبه هم هست، معمولا چهارشنبه در اخلاق میگم من نصیحت همون شروع شد. خب از این بحث که بگذاریم، بحث دیگه که توی منطق شما میرسین و متاسفانه خیلی خوب حقش ادا نمیشود، بحث موجهاته. به موجهات نرسیدی؟ نه نرسیدی. بله درست نمیدن؟ یعنی چی درست نمیدن؟ یعنی نمیرسن وقت نمیکنن موجهات درست؟ موجهات رو من یک اشاره 5 دقیقه‌ای بکنم، این موجهات رو یاد بگیریم. ما توی بحث نسبت بین محمول و موضوع، بحث مواد ثلاث و موجهات رو مطرح میکنیم. میگیم آقا محمول و نسبت به موضوع که در نظر میگیریم، در عالم واقع که بشه بعد عالم چی؟ ثبوت. لذا دیگه شما بفرمایید بحث مواد ثلاث انسب هست که توی منطق مطرح بشود یا در فلسفه؟ در فلسفه. اگر در مباحث منطقی مطرح شده است، علت توطئه است، مقدمتن هست تا ما موجهات رو به واسطه این مواد ثلاث چیکار بکنیم؟ استخراج بکنیم. ولی موجهات ناظر به عالم چی هست؟ اثبات هستند. لذا اگر در فلسفه بحث میشوند، دیگه موجهات از باب که انه بحثای استطرادی هست. خب بحث مواد ثلاث رو که میدونیم، واجب و امکان و ممتنع، یا محمول نسبت به موضوعش واجب هست ضرورت دارد، یا ممتنع هست و یا ممکن هست. حالا همین ها رو اگر بخوام تفصیل بدیم، این واجب و امکان و ممتنع رو، موجهات مطرح میشه که نسبت موضوع محمول اگر بسنجیم به هم، یا نسبت ضرورت هست این یک، یا نسبت دائمیت دارد این محمول نسبت به موضوع این دو، یا نسبت فعلیت دارد یعنی بالفعل موجود هست گرچه دائمی نیست این سه، و یا اینکه بل امکان هست این 4 طبقه. حالا هر کدام از این 4 طبقه، یا اینکه محمول روی موضوع بار می شود مادام ذات موجودن هست، یعنی همین که موضوع موجود باشد محمول بر او حمل می شود، یا اینکه نه محمول اگر روی موضوع بار می شود مادام الوصف موجودن هست، یعنی موضوع باید متصف به یک وصفی باشد تا این محمول حمل بشود بر موضوع، یا میره روی ذات الموضوع نیاز به وصف ندارد، یا این که اگر محمول روی موضوع میره این موضوع باید متصف به یک وصفی باشد و تا این وصف نباشد محمول روی موضوع بار نمیشود. این همون چیزی هست که توی بحثای منطقی میگن آقا وصف مشعر به علیت، یعنی تا این وصف نیاد این محمول روی موضوع نمیرود. اینو که یاد بگیرین، اینو حال داشته باشین، من دیگه مفصل نمیخوام وارد موجهات بشم. موجهات 13 گانه رو به واسطه این میفهمین، یعنی نسبت موضوع به محمول یا به نحو ضروری است، یا به نحو دائمی است، یا به نحو بالفعل هست، یا به نحو بالامکان هست. هر کدوم از اینها هر کدوم چند قسم دارن؟ 2 قسم دارن، یا مادام الذات موجودن یا مادام الوصف موجودن. اگر ضرورت دارد برای موضوع این، همین که ذات موضوع موجود باشد محمول روش میره به نحو ضروری، یا اینکه اگر ضروری هست بهش میگن این باید موضوع متصف به یک وصفی باشد که حالا اصطلاحا بهش میگن مشروطه یا عامه، اینا همه رو میخونیم. بگذاریم از این بحثا، این بحثا بحثای مهمیه، بحث موجهات، مخصوصا بحث ضروراتش که ضرورت ازلیه، ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه داریم که اصطلاحاً به اون ضرورت وصفیه میگن مشروطه عامه. اینها خیلی مهمه، هم توی اصول شما به درد میخوره و هم توی فلسفه شما به درد میخوره. و از همین الان این بحثا رو بگیرن سانسور بکنن، آقا موجهات نخونین، دیگه معلوم میشه طلب چی بار میاد. خب از این بحث که بگذاریم، بحث استدلال مباشر میرسیم. توی استدلال مباشر چیزهایی که خیلی مهمه از اون ده استدلال مباشر اینها رو دیگه حفظ بشین، یکی بحث تناقض هست که کثیراً ما توی علوم استعمال میشه. در تناقض گفتیم چی در چی اختلاف پیدا میکنه؟ کم و کیف، هر دو تا با هم، ولی کن اون وحدات سمان درش ملحوظ هست، اون بحث تناقض. توی بحث عکس مستوی خیلی استعمال میشه و عکس نقیض موافق، اینو خیلی خوب یاد بگیرید. مثلا عکس مستوی، اینا رو دیگه توی منطق مقدمات خوندیم، عکس مستوی موجبه کل دیگه چه میشود؟ موجبه جزئیه. همواره اینطور هست؟ نه اینطور نیست. مثلا از آقایون سوال میکنی که میخوان مثلا افتاء بکنن، فتوا بدن، به یک دلیل شرعی میرسن، خب این عکس مستویش که میکنن میگن به نحو موجبه جزئی صادق هست، همین جوری هم فتوا میدن. و حال اینکه این موجبه جزئیه‌ای که مطرح میشود، این موجبه جزئیه بالمعنل اعمه که گاهن شامل موجبه کلیه هم می شود، یعنی این موجبه جزئیه نسبت به ما ادای خودش مسکوته. ما اگر میگیم بعض از انسانها ناطق هستن، نه اینکه بعض انسانها ناطق نیستن، اثبات شیء نفی ما ادا، موجبه جزئیه که در استدلال مباشر میاد این گونه هست، یعنی نسبت به ما ادای خودشیه مسکوته. لذا در بعض موارد موجبه کلی منتج هست از عکس مستوی. اینها رو دیگه توی منطق نگفتن و اینا رو ما مفصل اینجا گفتیم. اگر نسبت بین موضوع و محمول نسبت تساوی باشد، موجبه کلی منتج به موجبه کلی می شود. بله؟ ولی اینو مثلا مثال بزنیم، هر انسانی ناطق است، هر ناطقی انسان است، پس اگر نسبت بینهما نسبت تساوی باشد منتج به موجبه کلی است. اگر نسبت محمول به موضوع اخص باشد، مثلا میگیم هر انسانی زاهک است، یا هر انسانی مثلا اون اعم میشه، حالا اینا میشن عرضی خاصشون، یه جوری بگیم که به شما حتم میشه. حالا برعکسش بزنیم، اول عامو بیاریم، هر انسانی حیوان هست، نمیتونیم نتیجه بگیریم هر حیوانی انسان، بعضه از این. لذا اگر محمول اعم از موضوع باشد، بله منتج به موجبه جزئی هست، ولی اگر محمول اخص از موضوع باشد، باز منتج به موجبه کلی است. تباین هم که اصلا در موجبه کلی تصور نداره، چون نسبت چون اگه تباین باشه که حمل نمی شود. چرا می توانه؟
بعضی انسان ها شاعرن، همه شاعرها نیستن، چون محمول اخصه، وقتی محمول اخصه هست نمیگیم هر حرمی هست.
حالا باید حال اینجا تأمل داره، باید ببینیم. البته اخص و مفهومن غیر از اخص و مصداقن هست، اینا رو حالا ما مفصل گفتیم، فقط دارم بله اینا رو حالا دیگه تأمل بکنیم. من فقط دارم یه فتح البابی برای شما چی میکنم که اون تو مباحث دقیقا اینها رو باید دقت بکنیم. بنابراین اون موجبه جزئیه‌ای که میگویند، سالبه جزئیه‌ای که میگویند نسبت به ما ادای خود مسکوت هست، یا به عبارت اخرى میتونیم بگیم اینها مثلا موجبه کلیه بالمعنل اعم میباشه. از این بحثم که بگذاریم، پس توی استدلال مباشر اون چیزی که مهمه تناقض، عکس مستوی، عکس نقیض موافق، و توی بحث نقض، نقض الطرفین و نقض المحمول، اینها خیلی مهمه. همه انهایشون باید دقیقاً براتون ملکه بشه. کثیراً ما توی کتب علمی از اینها استعمال میشه، ولی بقیهشون تقریباً کمتر. به حساب احتمالات هم اگر بخوایم اینها رو حساب بکنیم، من یادم سال اول طلبگی اومدم اینها رو در نظر گرفتم، چون 40 سورت رو اینجا مطرح کردن دیگه، ما 10 تا استدلال مباشر داریم با 4 سورت موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه که میشه بعد 40 سورت. به حساب احتمالات بخوایم حساب بکنیم 128 سورت میشه. حالا اینو فقط چی میکنم اون دیگه خودتون در بیارید، یعنی ما 128 سورت میتونیم اینجا در نظر بگیریم که یک قضیه‌ای که داریم گاهن سورش تغییر پیدا بکنه، گاهن کیفش، گاهن موضوعش نقص بشه، گاهن محمولش نقص بشه، گاهن نسبتشون عکس بشن، همه اینها رو در نظر بگیریم. به حساب احتمالات من یادم سال اول طلبگی اینها رو حساب کردم، حتی یه رساله‌ای داشتم می‌نوشتم و هر کدوم از اینها آیا منتج هستن یا منتج نیستن، بر اساس نسب اربع میتونیم اینها رو حساب بکنیم. اینا استدلالشون هم با نسب اربع به دست میاد که حالا انشالله یک مجالی میخواد اون بحث و خدمتون عرض بکنیم. بعد از این بحث میرسیم به بحث استدلال غیر مباشر، که حالا قضیه حملیه هست یا قضیه شرطیه هست، و از اینها که بگذاریم که اینها رو دیگه انشالله مفصل میخونیم، میرسیم به استدلال غیر مباشر که بحث قیاس هست. قیاس یا قیاس اقترانی و یا قیاس استثنائی. قیاس اقترانی حالا اهم از این که حملی باشد یا شرطی باشد به 4 شکل منقسم هست، که 3 شکل اولش اهمیت داره و از همه اهم شکل اول هست. کثیراً ما شما با شکل اول سر و کار دارید و سعی بکنین هر کتابی رو که میخونین هر جا استدلال شده که معمولاً استدلال غیر مباشر هست اینها رو به عقیسه منطق برگردونید. ما مثلا بدایه رو که گفتیم، نهایه رو گفتیم، کفایه رو گفتیم، در سیدگی گفتیم، هر جا به استدلال رسیدیم گفتیم آقا این قیاسش، این قیاس شکل اوله، این قیاس شکل دومه، این قیاس استثنایی است، این قیاس استدلال مباشره، این عکس مستوی اینه، این نقض مثلا موافق اون است. دقیقاً مباحث شسته رفته میشه برایش. منطق از جهت توری یک چیز هست، ولی کن تمرینش در مباحث یک چیز هست. آیات قرآن رو که میخونین، یک آیه قرآن و یک قضیه آیه قرآن رو میتونین به چند صورت، به 10 صورت استدلال مباشر تغییر بدین دیگه، تناقضش، تضادش، دخول تحت تضادش، عکس مستویش، عکس نقیض. بیکار هستین شما طلبا که خب این کار رو انجام بدین، کم کم داراتون ملکه بشود. یک کتاب هایی هم هست که این مؤسسه کلام چاپ کرده بودم، من در خلال همون بحثا میگفتن که مثالهای قرآنی و اینها اومده منطق در آینه آیات و روایات هست. اون کتاب هم تقریبا کتاب خوبی هست، از مثالهای قرآنیش میتونین استفاده بکنین، هم نورانیت داره و هم اینها برای انسان تمرین بشه. بنابراین در قیاس اقترانی اون چیزی که مهمه شکل اوله، که اون شرایطش هم موق کوب هست، و توی قیاس استثنایی یا اتصالی است و یا انفصالی. قیاس استثنایی اتصالی بسیار استفاده می شود، حتی از قیاس شکل اول هم بیشتر استعمال می شود، که حالا دو صورتش منتج هست. کدوم صورت ها؟ تو قیاس استثنایی اگر باران ببارد زمین خیس می شود، باران باریده است، یعنی چی؟ عین تالی، این مقدم منتج به نقض تالی، و صورت دوم نقض تالی منتج به این مقدم. دو صورت دیگرش منتج نیست. چرا؟ چون میگن ممکن است لازم اعم از ملزوم باشد، به عبارت اخرى ممکن است معلول از چند علت صادر شده باشد. و حال اینکه در مباحث فلسفی این امر محال می باشد، اینم محال، محال نیست. محال جمع چیه؟ محال یعنی امر بعید. خب پس دو صورتش منتجه، لازم اهم از ملزوم، چون ممکن است که یک مثلا میگه آقا اگر باران ببارد زمین خیس میشود، نمیتونیم بگیم که باران نباریده است پس، چون ممکن خیس شدن زمین از یک علت دیگر صادر شده باشد. خوب دقت بکنید. و حال این که این یه امر محاله، ما توی مباحث فلسفی میگیم یک قاعده هست که میگیم الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود. چرا آقایون منطقیون میگویند که میشود لازم اعم از ملزوم باشد، لذا در استدلال غیر مباشر دو صورت را منتج میدانند؟ این بیان بیان خوبی بود که این علت حالا یکیه، حالا این من بیشتر توضیح میدم، خیلی خوب بود توجه شما. خوب دقت بکنین، در حقیقت اینجا یک مغالطه صورت گرفته. یکی از مغالطات اگر یادتون باشه، حالا میرسیم توی مغالطات، اخذ ما بالعرض مکانه ما به ذات بود، اخذ ما بالعرض مکانه ما، یعنی اون چیزی رو که حقیقی هست به جای اون حقیقی یک چیز مجازی رو بگذاریم. ما اگر علت حقیقی خیس شدن زمین را در این استدلال بیاوریم، همواره اون معلول فقط از این علت صادر میشه. دقت بکنیم، ما میگیم که خیس شدن زمین معلوله، علتش چیه؟ مثلا میگیم رطوبت هست. رطوبت مصادیقی دارد، گاهن با شلنگ اونو چیکار میکنیم؟ خیس میکنیم، گاهن با باران و گاهن با چیزهای دیگر. یعنی ما اخذ ما بالعرض مکان ما بذات کردیم، اون چیزی که ما بذات هست رطوبته، رطوبت رو نمیاریم، یکی از مصادیقش رو میاریم، لذا میگیم این لازم اهم از چی شد؟ ملزوم شد. اهم از کدوم ملزوم؟ ملزومی که بلعغزه، نه ملزومی که بزن. بنابراین خوب دقت بکنین، اگر این نسبت بینهما نسبت چی بشود؟ تساوی بشود، که همواره لازم و ملزوم نسبتشون تساوی، اگر لازم، اگر ملزوم ملزوم حقیقی باشد نه ملزوم مجازی، چهار صورت منتج میشه دیگه، دو صورت منتج نیست. مثلا میگم هرگاه رطوبت ایجاد بشود زمین خیس میشود، خب چهار صورت منتج میشه، رطوبت ایجاد نشده است زمین خیس نشده است، رطوبت ایجاد شده است زمین خیس شده است، زمین خیس شده است رطوبت ایجاد شده است، زمین خیس نشده است. اینو خوب دقت بفرمایید، این دیگه یه بحث تسامحیه. یعنی اگر منطقی میگوید لازم اعم از ملزوم هست، کدوم ملزوم؟ آیا این ملزوم منظور علت دیگه؟ آیا علت حقیقی را میگوید یا علت مجازی را میگوید؟ بله، یک علت مجازی که یکی از مصادیق اون علت حقیقی هست، ممکن این لازم نسبت به این ملزوم چی باشد؟ اعم باشد. دو صورت منتج میشه. فهمید این بحثو؟ خوب دقت بفرمایید، این بحث خیلی بحث مهمی هست. توی استدلال های مباشر هم همینه، توی استدلال مباشر مثلا میگم آقا قضیه اصلی اگر صادق باشد اون قضیه فرعی چیه؟ کاذبه. اگر قضیه فرعی کاذب باشد پس ثبته که اون قضیه اصلی صادق هست، ولی اون دو صورتش میگن منتج نیست. یعنی اگر قضیه اصلی کاذب باشد، کاذب یعنی چی؟ یعنی مرتفع باشد. وقتی مرتفع باشد میگن اون قضیه فرعیه معلوم نیست چی باشه. چرا؟ برای اینکه لازم ممکنه از اهم از چی باشه؟ ملزوم باشد. اونجا هم میگیم آقا اگر بله ملزوم رو در منطق بحث بکنیم، این ملزوم دیگه اون علت حقیقی نیست. و ما توی به شما از کنم مباحث و عرفی معمولا که علت حقیقی رو نمیاریم، علت های مجازی رو میاریم. توی عرف پس لازم اهم از ملزومه، ولی توی بحث‌های فلسفی که رابطه علی و معلولی بین اشیا هست، دیگه هر چهار صورت منتج می‌شود، هم در استدلال غیر مباشر و هم در استدلال مباشر. این یکم باید تبعیتون سوداوی بشه تا این بحثا رو خوب بگیریم. بگذاریم، حالا بریم توی به شما هم طبع عرفانی که دیگه سوداوی نمیخواد، میگن دیگه اونجا چی هست؟ دیگه که انهو دموی هست. بله، عرفان میگن مزاجش دمویه، هیجان دارد. ولی فلسفه و اینها میخونن، من یادم زمانی که فلسفه میخوندم چنان به شما هم سودا بر من غالب شده بود. سودا که غالب میشه یبوست هم سراخ انسان میاد، اصلا بدن انسان خشک میشه. کسانی فلسفه میخونن دیگه بدنشون خشک میشه. حالا دیگه بگذاریم که چه چیزهایی بر ما گذشت توی فلسفه خواندن. ولی عرفان که میخونه آدم به شما اصلا چی انبساط پیدا میکنه دوباره. جانم سوال داشت؟ خب بریم توی بحث صناعات خمس. این صناعات خمس، این یه خمس شما اینجا میخونین دیگه، بعدش هم توی عرفان از این خمس زیاد داریم. یکم بحث رو عرفانی بکنیم دیگه، از شنبه انشالله مفصل وارد کتاب میشیم. این بحثای اول هم بحثای سختیه، این مبادی عقیده، بحث یقینیات، مفصل باید از برهان شفا و اینها مطالب بیاریم. لذا دیگه از شنبه انشالله کمربندا رو میبندیم انشالله. صناعات خمس در مباحث عرفان، از این مباحث خمس زیاد داریم. مثلا آقایون عرفا قائل به حضرات خمس هستند. آقایون باز عرفا قائل به قیامات خمس هستند. ما یک قیامت نداریم بلکه پنج قیامت داریم. قائل به عرشیات خمس داریم، خمس هستند، پنج عرش قائل هستند. نکاهات خمس، این نکاهات غیر از این نکاه چی هست؟ مثلا اینها قائل هستن نکاه اسماء الهی صورت میگیرد، مباحث مخصوصی دارن. یا اینکه از این مباحث زیاد دارن. حالا من اجمالا اگر بخوام بحث قیامات خمس رو خدمتون عرض بکنم و بحث حضرات خمس که دیگه این فتح الباب بشه برای بحث های عرفانی، بعدش هم انشاءالله وارد بحث های منطقی بشیم از روزش هم. نکاهات خمس بیشتر، نه اون بحث ها به اون به درد شما نمیخواد. بله؟ نه اونجا هم لوح و قلم داریم و خیلی چیزها هست. اسماء جلالیه داریم و اسماء جمالیه داریم، لذا اونجا هم هست دیگه بالاخره. خب اما این قیامات خمس رو یه اشاره بکنیم. قیامات خمس رو از کجا بردیم؟ خب میگم آقا ما وقتی که در آیات قرآن مثلا داریم قیامت کبرا، از همین قیامت کبرا ما قیامات خمس را استخراج میکنیم. چرا؟ برای اینکه هر کبرایی یک صغرا دارد و هر کبرا و صغرایی یک صغیر و کبیر دارد دیگه. وقتی میگی آقا بزرگتر، از بزرگم هست، اگر کبرا هست کبیرم هست، اگر صغرا هست صغیرم هست. پس صغرا، کبرا، صغیر، کبیر، وسطا، قیامات خمس. حالا هر کدوم از اینها چی هست؟ آقایون عرفا مفصل روی این بحث کرد. جانم چرا؟ حالا اینو دیگه زخی گفتیم دیگه، میخوام بگیم آقایون که پنج تا قیامت چی هستن میشه از آیات قرآن هم اینها رو دارن. اما قیامات رو این عباراتشون بخونم. اقسام القیامه خمستون، این از کتاب حضرت حسن‌زاده عمومی در صحفش هست که البته از قول فکر میکنم ابن عربی و علامه قیصری اینو مطرح میکنه. ما هو فی کل ساعت و آن، قیامت صغرا اون قیامتی هست که در هر ساعت و آنی برای انسان محقق می شود. چون آنن فآنن داره مغیبات عالم برای ما چی میشود؟ مشهود میشود. ما نمیدونیم در آن بعدی چیه، اینها غیب عالمن و آنن فآنن این مغیبات برای ما داره چی میشه؟ کشف میشود. کل یومن هو فی شأن، این خودش بهش میگن این قیامت صغرا، این یک قیامت. دوم، ما هو بالموت طبیعی، که در روایات از حضرت امیرالمومنین هست که هر کس موت طبیعی بکند قیامتش برپا میشود. این اون قیامت موعود نیست، بلکه این قیامت دیگری هست که توی روایات ما هم وارد شده. سوم، ما هو بالموت الارادی، به واسطه موت طبیعی نیست دیگه، بلکه موت موتو قبل ان تموتو، اینم یه نوع قیامت هست، در کلام حضرت امیرالمومنین هم وارد شده. این قیامت به موت ارادی کجا و قیامت به موت طبیعی کجا، فتحشون با هم فرق میکنه. چهارم، ما هو موعود منتظر، اون چیزی که معمولا توی آیات قرآن هست که قیامت همون چیزی هست که موعود منتظر هست و تمام عالم تکوین به سوی او در حرکت است، بنابر حرکت جوهری صدرال متعلین که کل نظام هستی به حرکت جوهری به سمت تجرد می رود و اون موعود منتظر هست که حالا بحثای مبسوطی در مباحث فلسفی داره. و قیامت پنجم، ما هو بالفناء لل عارفین، مقام فنا هست که این قیامت کبرا برای هر کسی میسور نیست، بلکه کسانی که فقط به مقام فنا میرسند، یعنی فوق عالم قیامت که بشود حالا به قول آقایون سقع لاهوت، که عالم اسماء الله بشود و هر کسی به اونجا نمیرسه. این قیامت کبرا برای مختص، برای عارفین هست. ما هو بالفناء لل عارفین، این قیامات خمسه که مفصل دیگه بعدش میخونین. حضرات خمسه، اینم بگیم دیگه تمام بکنیم. حضرات خمس بحث مهمیه، تمام این بحثای منطق رو میخونیم تا بحثای فلسفی رو بفهمیم، تمام این بحثای فلسفی رو میخونیم تا بحثای عرفانی رو بخونیم بفهمیم، و تمام بحثای عرفانی رو میخونیم تا سر سفره قرآن بنشینیم، تفسیر انفسی قرآن را بفهمیم. لذا غایت کارها ببینیم کجا هست، و یک روزی هم باید از همه اینها گذر کرد، متوقف هم نباید شد. بعضی از آقایون دیگه وارد مباحث فلسفی میشوند تا آخر عمر در مباحث فلسفی میمانند، هرگز نباید اینطور باشه، بلکه مانند صدر المتعلهین باید یک روزی از فلسفه توبه کرد و ببینیم که سر سفره قرآن و روایات چه خبر هست. البته این مرقاتی هست برای فهم قرآن، این منطق و فلسفه و عرفان نردبانی هست برای فهم این معارف، و جز این راه برای کسی میسور نیست مگر برای اوحدی از نفوس به واسطه تهذیب به یک مقاماتی برسه. ولی که همین مباحث به قول حضرت آقای حسن رادی آمودی، همین بحثای منطق بزرگترین ارتیازات برای ما میتواند باشه. خب چون ما ارتیاز یا ارتیاز جسمی داریم یا ارتیاز چی داریم؟ عقلی داریم. همین بحثایی که منطقی که میخونیم اینو یه ارتیاز عقلیست، ریاضته در راستای رسیدن به اون معارف عالیه. و تا انسان اون ذهنشو، ساختار ذهنشو خوب سامان نبخشد، اون مکشوفاتش هم صافی شده نیست، مصفا نیست. لذا انسان هر چی روی ذهن خودش کار بکنه، عقل خودشو در جای خودش بگذاره، قوه واهمه رو در جای خودش، قوه خیال رو در جای خودش، اون مکشوفاتش هم مصفاه. ولی اگر ذهن به هم ریخته ای داشته باشه، چیزی هم که برای انسان الهام میشود مشوش الهام میشه. خیلی اتفاقا منطق برای این که حالا کسانی که صاحب کشف و شهود هستن اون کشف و شهودهات را چی میکنه؟ صافی میکنه. شما دیدین بعضی وقتا که یک خواب میبینین ذهن انسان که مشبش باشه اون واقعیتی که بخواد تمثل پیدا بکنه در این صور منامیه میبینین به صورت مشبش در میاد. چرا؟ برای این که این ساختار ذهنی شما مشبشه. وقتی که میاد اینجا صورت میگیره مشبش میشه. هرچی انسان اون ساختار وجودی خودش رو منظم بکنه، حالا ساختار عقل خودمون چجوری میتونیم منظم بکنیم؟ با همین ارتیازات منطقی، با همین ارتیازات فلسفی، اینها در راستایی برای اون رسیدن مباحث هست. و از همین جهت هست حالا تو همین بحثایی کشف شد بو علی میگوید که اگر کسی دروغ بگوید کشفیات او دیگه مصفا نیست. چرا؟ حتی میگه اگر دروغ به جد نگوید، به هزل بگوید، به شوخی دروغ بگه، نفس کم کم عادت میکند که اون واقع را واژگون جلوه دهد، ولو این که به شوخی دروغ میگه. بعدش چیزی که با انسان الهام میشود این دیگه نفس به صورت خودکار اینو واژگونش میکنه. نزد ذهن در هم و برهم کشفیات مصفا هم ندارد. این بحث دارم میخونیم با این روی کردن میشه خواند که این همه به علم توصیه شده که ما ساحت عقلانیت خود را ارتیاز ببخشیم و اگر این منظم بشود اون کشفیات ما هم مصفا خواهد. خب حضرات خمس رو یک اشاره بکنم دیگه تمام بکنیم بحثو. آقایون و عرفا قائل به حضرات خمس هستند که شامل عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، سقع لاهوت و کون جامع می شود، وجود جامع می شود. بدین بیان که می‌فرمایند از ذات اقدس پروردگار عالم یک نور واحد ظهور پیدا کرد که اونو بهش میگن وجود جامع. اون وجود جامع را مساوق با حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم میگیرند. در روایات ما هم هست که چیزی از خداوند که ظهور پیدا کرد یک نور واحد بود و تمام عرش و کرسی از این نور واحد خواست. بین میگن وجود جامع. خب این وجود جامع این از همون قاعده هست که میگن الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، ولیکن عارف دیگه نمیگه الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، چون چیزی از خداوند صدور پیدا نکرده. خداوند از او چیزی سریان پیدا نکرده است. چرا؟ در سوره توحید میخونیم لم یلد، یعنی چی؟ خدا نزاییده است. خب این چه سوره‌ای هست که پیغمبر خاتم فرمود که متعمقون فی القرآن این را میفهمند؟ خب لم یلد بگیم خدا نزاییده یعنی چی؟ معنای دقیقشی هست. لم یلد یعنی تولید نکرده. لم یلد یعنی تولید. سر تا سر آیات قرآن و روایات ما چیزی به نام ایجاد نداریم. خداوند موجد نیست، خداوند علت نیست. به قول حضرت امام میگه این جز بافته های فلاسفه هست. ولی این همه فلسفه میخونیم مثلا میگیم الوجود اما واجبون او ممکن، الوجود اما علتون او معلول، بعدش میبینیم همه اینها منسوخ شده است. لذا ما در آیات قرآن چیزی به نام علت و معلول نداریم، چیزی به نام موجد نداریم، ایجاد نداریم، بله خالق داریم، خلق داریم. خلق باید دقیقا معنا بشود، اینها معانی الفف از معلول هستند. معلول چیزی که به واسطه علت ایجاد بشود. خداوند چیزی رو ایجاد نکرده است، خداوند چیزی را تولید نکرده است. لم یلد، هرچه هست همه اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینی که پیغمبر خاتم فرمود آیات اول سوره حدید و آیات توحید برای شما اعراب جاهلیت نازل نشد، بلکه قومی هستند در آخر الزمان که متعمقون فی القرآن هستند، اونها میفهمند این آیات. لذا از خداوند چیزی سرایان پیدا نکرده که ما بگیم یک وجودی از خدا سرایان کرد. صدر المتعلهین قائل هست که از خداوند وجود سرایان کرده، لذا قائل به تشکیک چیه؟ وجوده. چند نفر توی کلاس تقریبا با فلسفه آشنا هستن؟ اصلا تشکیک وجود صدر المتعلهین رو خوندین؟ بله؟ صدر المتعلهین قائل هست که ما یه طبیعت سرایانی وجود داریم. اینا ما بخواد این دیگه این جلسه رو میگیم دیگه تمام میشه انشالله تا بعد از صناعات خمس. میخواد غایت بحثا رو ببینیم، یکم ببینیم آقایون چی میگن، توی فلسفه چی میگن، توی عرفان چی میگن. صدر شیرازی قائل هست که ما یک طبیعت سرایانی وجود داریم که این یک عرشی دارد و یک فرشی دارد. این وجود شدید می شود واجب الوجود و از این وجود شدید واجب الوجود وجودی چی کرده؟ سرایان کرده که این وجودات ضعیفه می شوند ممکن الوجود. و حال این که ما در رساله فلسفی که اخیراً نوشتیم کلن از مبنای صدر المتعلهین استدراک کرده ایم، یعنی ایشون قائل به اصالت وجود هست، ما قائل به اصالت ظهور هستیم، چون اصلا یه مبنای فلسفی جدیدیه، کلن حالا بحثای بسیار مهمی درش مطرح میشه. از خداوند چیزی سرایان پیدا نکرده است که ما وجود شدید و وجود ضعیف داشته باشیم. بله ظهور پیدا کرده است. حالا بحث ظهور چیه، بحث وجود چیه، اینا رو دقیقا باید توی فلسفه و عرفان خون. لذا عارف نمیگه الواحد لا یصدر عنه الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، میگه الواحد لا یظهر عنه الا الواحد. از خداوند جز ظهور واحد محقق نمیشود. این ظهور واحد همون حقیقت محمدی هست که تمام عوالم منتوی در این حقیقت، تمام عوالم ملک و ملکوت و جبروت داخل در حقیقت نوری پیغمبر خاتم است. آیات قرآن رو توجه بفرماییم که می فرمان فعینما تولو فثم وجه الله، یعنی هر چی پیرامون خودت داری نگاه می کنی چی می بینی؟ وجه الله می بینی، نمیگی فثم الله. هرچی میبینی خود خدا رو میبینی، نمیگه فثم غیر الله، غیر خدا رو میبینی. چی رو میبینی؟ وجه الله میبینی. نمیگه وجوه الله میبینی، یک چیز را میبینی. خب این وجه الله کیه؟ در دعای ندبه که میگیم اینا وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا. خب به قیاس اقترانی شکل اول این دوتا رو بگذاریم کنار هم، هرچه میبینم وجه الله را میبینم. وجه الله حقیقت نوری ولایت است. هرچه میبینم حقیقت نوری ولایت است. چشم انسان به عالم باز بشود جز حقیقت نوری ولایت چیزی شهود نمی کند. لذا ما تو این فلسفه خودمون که اصالت ظهور رو مطرح میکنیم میگیم این اصالت ظهور ما مسابقه با اصالت ولایته، مسابقه با اصالت، یعنی اون عالم کون را یک حقیقت بیشتر پر نکرده. و اون چیه؟ حقیقت نوری، نه حقیقت ملکی، حقیقت نوری اهل بیت اهل بیت عصمت و طهارت. از همین جهت هست، حالا من خلاصه بکنم، یکی از شیعیان میان پیش امام صادق میگن آقا معرفت بن نورانیه از شما میخوایم. یه حدیثی داره آقا حضرت امیرالمومنین معرفت بن نورانیه که حضرت علامه قاضی سفارش میکرد به شاگردانشون هفته یک بار این حدیث رو بخونن. یا من معرفت بن نورانیه میخوام. بحثش مفصله، در کتاب القطره علامه مستنبط اومده میگه آقا تصرف ولایی در این شیعه میکنه، چشمش که باز میشه میگه از مشرق عالم تا مغرب عالم هر چه دیدم نور امام صادق را دیدم و دیدم که انه تمام عالم ید و بیضای امام صادق است، تمام عالم توفیل حقیقت نوری ولایت است، تک بینه. و ما در تشریعمون باید تابع این چی باشیم؟ تکوین باشیم. لذا ما حقانیت تشیع را در رساله فلسفی خودمون گرفتیم اثبات کردیم. یا ما تکوین عالم اینجور شد، تشریع مطابق با تکوینه، فلسفه ولایت امیران هیچ کسی این کار رو نکرده. همه بحثای ولایت امیرالمومنین توی بحثا چی بودن؟ توی بحثای کلامی بودن. ولایت امیرالمومنین در نگاه هستی شناسانه باید در فلسفه بحث بشه. لذا هرچه هست آقا امیرالمومنین در همون خطبه، در همون خطبه معرفت به نورانیت دارن تمام بکنن. یک کلمه اینو تا آخر ذهنتون از من یادگار داشته باشین، انا هر وقت هم دیگه رو دیدیم 10 سال دیگه همین با همین کد با هم برخورد بکنیم، انا انقلب و فسور کیف شاء الله، انا انقلب و فسور یعنی چی؟ یعنی من کسی هستم که در سور منقلب می شوم هر جور که خدا بخواهد. هر دم بت عیار به شکلی به در آمد، دل برد و نهان شد. هر چه هست تمام عالم رشحه از حقیقت نوری ولایت است. اینها رو باید بفهمیم در مباحث فلسفی و عرفانی که انشالله دیگه حالا مفصل پی میگیریم. جانم انا انقلب و فسور کیف شاء الله در اون معرفت به نورانیه. کتاب مشارق انوار الیقین، این کتابی هست که حضرت علامه حسنزاده آملی خیلی سفارش میکنند و ایشونو که این کتابو نوشت در مناقب امیرالمومنین به عنوان غالی در ولایت به دار آویخته اند. اسراری هست در این کتاب، اگر کتابو پیدا کردین که بعید میدونم پیدا بکنین، این کتابو مطالعه کنین. علامه حالا برسی یا برسی در ضبط شرزتا هست، مولا علامه برسی، مشارق و انوار الیقین مولا علامه برسی، بله مشارق و انوار الیقین فی مناقبت امیر المؤمنین.